بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ثم علی تقدیر دلاله این ارید انتظاء قاعدت منها و هی جواز ذم المجهول الى المعلوم و این کان المعلوم غیر مقصود بالبیع الا حیلتن لجواز نقل المجهول فلا دلالت فیها علا ذالک ولم یدهر من العاملین بها التزام هذه القاعده بل المعلوم من بعضهم بل كلهم خلافه فإنا نعلم من فتا من عدم جواز بيع المجهول مطلقا. اونایی که در مسئله ذم معلوم به مجهول با مشهور مخالفت کرده بودند و قائل بودند به جواز بیع مجهول اگر مجهول ذمیمه به معلوم بشه، مدرک اون آیون اون هفتا خبر بود دیروز خوندیم و مرحوم شیخ اثبات فرمودن که این اخبار مربوط به ذم معلوم به مجهول نیست. در این اخبار نمیگه که معلوم را اگر به محطا به عنوان مستاق هم مستاق ذم معلوم به مجهول هم نبود. تطور مدید علاوه گفتنش مفهومش مستاقن هم ذم معلوم به مجهول نبود. زمیمه اون شیری که در سکرج دوشیده شده، زمیمه او به شیری که در پستانه، زم معلوم به مجهوله. خود اون ظرفی که در او یا از همین گاو یا از گاو دیگه یه شیری دوشیدن او را زمیمه می کنن، این از باب این است که یک وقتی اگه مبی حاصل نشد پول در مقابل این ذمیمه واقع بشه. این خوبه، این اخبار در اون جایی که انسان احتمال میده مبی در دست مشتری قرار نگیره، آیا با ذمیمه میتوند اون مبی را که محتمل است به دست بایه به دست مشتری برسه و محتمل است به دست مشتری نرسه، خوبه این اخبار را در اون جا مطرح بکنن، نه در اینجا که ذم معلوم به مجهول و ها کذا بقیه اخبار. پس این اخبار دلالت بر صحت بیع مجهول اگه ذمیمه به معلوم بشه دلالتی نداشت. حالا امروز میگه علا فرض این که ما قبول بکنیم این هفتا روایات دلالت کردن در این سه مورد، مورد روایت که سه مورد بود، هفت روایت بود در سه مورد وارد شده بود. یکی ذم سمک معلوم به سمک مجهول رو هم فروخته بشه، یکی دوتاش مربوط به این بود. یکی دوتا روایت مربوط به این بود که لبن معلوم را ذمیمه بکند به لبنی که در زر است و مجهول، لبن مجهول را با ذمیمه به لبن معلوم میشه فروخت. یه موردش این بود، یه موردش هم این بود که بلی در حقیقت میخواد مافی بتون شیات را بفروشه، اون بچه ها و حمل هایی که در بتون شیاته اونا را بفروشه، اسواف اونها را ذمیمه میکنه به بچه هایی که تو شکم این گوسفند هاست، اسواف و پشم های این حیوانات را ذمیمه به مافی بتون اونها، ذمیمه به مافی الارحام اونها میکنه و میفروشه. سه مورد بود، درست؟ اگه ما قبول بکنیم این اخبار دلالت کردن در این سه مورد، ذم معلوم به مجهول و بیع مجهول با ذمیمه معلوم جایزه، دلالتش را قبولم بکنیم، هدف چیه از این اخبار؟ هدف این است که از این اخبار یه قاعده کلیه انتظار بکنیم و اون قاعده کلی هم باشد بگیم ذم مجهول بر معلوم در همه جا، ولو در اون مواردی که مقصود اصلی از بی خریدن این معلوم نیست، مقصود اصلی از بی خریدن چیه؟ مجهوله. این معلوم را یک حیلهی، یک وسیلهی قرار میدن تا به بی مجهول برسن. تجربه مودی کسی که پشمارا نظرش خریدن بچه های گوسفنده، پشمها حیله است که بتوند اونها را بخره. اینکه یک گاو مثلا 10 کیلو شیر میده، به سکرجه نیم کیلو در حدود 10 سیر 5 سیر شیر میدوشه، اینا زمیمه میکنه با میفروشه، مقصود اصلی این خریدن این لبن جزئی که در این سکرجه است این که نیست. مقصود اصلی اون شیر بیشتر که در پستان حیوانه او را خریدنه. یا مثلا در سمک همه آجام را میفروشه، یه مش میگیره 3 تا 4 تا ماهی، این زمیمه را وسیله قرار میده که تا اون سمک هایی که در این عجیمه موجوده اونا را بخره، با اینکه مقصود اصلی خریدن معلوم نبود، مقصود اصلی خریدن مجهول بود. پس این آقایان یه قاعده کلیه از این اخبار استفاده بکنن، بگن در همه جا ذم معلوم به مجهول مجوز بیع مجهوله، ولو معلوم مقصود بالبیع هم نباشه، مقصود بالاصاله نباشه، مقصود بالتبعه، یعنی او را میخواد تبعاً به او این را میخره، اون وقت یه همچه قاعده تجور مدید استنباط بکنن. فلا دلالت فیها علا دالک، این 7 خبر دلالت به یک قانون کلی بکند که همه جا ذم معلوم به مجهول جایز است و به مجهول با ذمیم معلوم جایزه، دلالت به یک قانون کلی بکنند. این 7 خبر دلالت به قانون کلی و ضابط کلی نکردن، ولذا ما میبینیم خود اونهایی که به این روایات عمل کردن، خود اونها ملتزم به این قاعده نیستن، ملتزم به این قاعده بگن همه جا معلوم ولو مقصود بالاصالم نباشه او را ذمیمه بکنن به مجهول و بفروشن، این فتوا را ندادن. ما میخوام ببینیم تجربه، بلکه همه اینها برخلاف اینه. ما میدونیم اینا فتواشون این است که ملتزم نیستن بیع هر مجهول را، مراد از هر مجهول یعنی چی؟ از حیث وصف مجهول بشه، چی؟ از حیث کم و مقدار مجهول بشه. به یک گندمی که از نظر مقدار مجهوله، 1 کیلو گندم معلوم المقدار که 1 کیلو ذمیمه بکنم به انبار گندم، بگم بله اون 1 انبار گندم را با 1 کیلو گندم دوتایش را فروختم به این مبلغ. ما میدونیم که همین عاملی به این روایتم به این قانون کلی دست بزنند و تجویز بکنن بیع هر مجهول را منزمن به معلوم، تجویز نمی کنن. یا مثلا وصفش مجهوله، یه چیزی میخره وصفش مجهوله، معلوم نیست. مثلا یک اسبی میخره غائبه، وصفش هم معلوم نیست، آیا پیر جوانه، مثلا خوب راه میره بد راه میره، اصل راه رفتن بلده بلد نیست، مردنیست موندنیست، از همه جهات مجهوله. اون از زمیمه بکنه به یک کبریتی که معلومه 60 دانه توشه، بگد این کبریت را به اون اسب فروختم مثلا به 10,000 تومان. آیا این علما که به این روایات عمل کردن به این قانون کلی ملتزمن؟ نه. پس خود عاملین به روایت هم نمیتونن از این روایات یه ضابط کلی، یه قانون کلی انتظار بکنن و بگن همه جا بیع مجهول منزمتن بر معلوم جایزه. اگه هدف این آقایان نست که نه، ما به این روایات ما گفتیم اصلا دلالت بر ذم معلوم به مجهول نمی کنن، حالا دلالتش را قبولم بکنیم، این آقایون اگه بگن در این 3 مورد بالخصوص، توضیح دادم 3 مورد را، 3 مورد بالخصوص یعنی در خصوص سمک انبوه سمک که تعدادش مجهوله، این از زمیمه بکنم به یک سمک های معلوم 2-3 تا سمک در خارجه، بگد این سمک ها را با سمک های این حوضچه و دریاچه با هم میفروشم، در خصوص سمک به این روایات عمل بکنم. یا در خصوص لبن و شیر در زرع تا تجبر بودید حیوان در خصوص زرعا، اونم نه در خارج، مثلا یک ظرفی پر با شیر معلوم چند کیلو، یک کیلو شیر معلوم را به زمین من با این جام نه، اینم خارج از مورد روایته. مورد روایت اونجاست که شیری دوشیده شده در خارج را زمیمه بکنه به شیری که در پستان رو هم رفته بفروشه، اگه بخواد به این روایات در خصوص مورد شیر اللبن و فیذر عمل بکنه، یکی هم در مورد مافی بتون شیاد با زمیمه اسواب بگد پشم را زمیمه بکند به بچه حیوان بگد دو تاشا فروختم، این صحیحه در خصوص مورد ما به اونا حرفی نداریم، منتها باید اونا در اینجا هم غمز نظر بکنن از این که یک قاعده مجمعن علیها داریم و اون قاعده مجمعن علیها این است که بیع مجهول مطلقا درست نیست، چی با زمیمه به معلوم چی بدون زمیمه. اگر از این اجماع غمز نظر بکنند و از این اجماع ما مثلا صرف نظر بکنیم در خصوص مورد این روایات سبعه عمل به روایات بکنن، خب ما کاری به اونها ندارم، ولی در سه مورد ذم مجهول به معلوم صحیح صحیح نیست، این خیلی مهم نیست. غیر از این است که یه قانون کلی در بیاریم، فردا رساله که می نویسیم یه حکم کلی صادر بکنیم بگیم همه جا مجهول را تجوال مدید زمیمه کردن به معلوم و فروختن رو هم رفته جایز فتوا به جواد بهش بدیم، نه نمیتونیم از این هفتا روایت یه قانون کلی برای فتوای رساله ما در بیاریم.
هست
میلاک خوخ نم میلاک قرار بدید از موردی که نمیتونید تجاوز بکنید، چیزی که برخلاف قاعده است به موردش اختصار میکنید، این برخلاف اجماع شد به موردش، موردش هم سه مورد نه فتوای کلی. یک کلامی در توضیح تفصیل باقی بود، اون تفصیل چی بود؟ بعدی ها در بیع مجهول تفصیل داده بودن به این که در زمینه مجهول به معلوم آیا مجهول مقصود بالاستقلال یا مقصود بالتبعه. ببینیم این تفصیل چیه. معلوم شه می‌فرماید اصل این تفصیل در زمینه مجهول به معلوم از مرحوم علامه است دست تفصیل، ایشون در قواعد در باب شروط عوضین، در قواعد در باب شروط عوضین این عبارت را دارد: کل مجهول مقصود بالبیع لا یصح بیعه و این ذم الی معلوم. هر مجهولی که مقصود از بیع خریدن اون مجهوله، مقصود بالبیع اون مجهول، بیع اون مجهول جایز نیست ولو زمیمه به معلومم بشه، چون مقصود بالاستقلال، مقصود اصلی خریدن اون مجهوله. خب و یجود مال انضمام الی معلوم اذا کان تابعا. بیع مجهول با زمیمه معلوم جایزه در صورتی که مجهول تابع باشه. تجربه مدید این تفصیلی است از مرحوم علامه، کن اصل مبتکر در این تفصیل مرحوم علامه است و ایده بعد از علامه آمدن این تفصیل را پسندیدن و گفتن این تفصیل خوبه، بگیم اگه مجهول مقصود بالبیعه به او جایز نیست ولو مزمن، اگه به عنوان تبعیت مقصوده به او جایزه زمیمتا به معلوم. خب مرحوم شیخ انصاری می فرماین ولی مقصود این آقایون از مقصود بالبیع بودن و تابع بودن مقصودشو معلوم نیست. اینا که میگن اگه مقصود بالبیعه بیع مجهول جایز نیست، اگه تابعه جایزه ما نمیدونیم مقصودشون از تبعیت یا مقصود بودن چیه، در چه صورتی مجهول میشه مقصود، در چه صورتی مجهول میشه تابع. ضابطه برای تشخیص مقصود بودن و تابع بودن یه ضابطه معلوم نیست. خب اصل تفصیل که از خود علامه است ما وقتی که موازی از قواعد علامه را و موازی از تذکره علامه را ملاحظه می کنیم، می بینیم ایشون فرق ما بین مقصود بودن و تابع بودن را این نحوه بیان کرده. قبل از تفصیل عبارت علامه، اجمالش اینه: علامه ضابطه‌ای که برای مقصود بیلبی بودن یا تابع بی بودن ضابطه‌ای که نشون داده اینه، میگه اگر مجهول را به عنوان جزء بر بی او جزء مبی قرار بدهد، بگد این معلوم را با اون مجهول دوتایش خریدم، این مقصود بیعه، این باطله. اما اگر مجهول را به عنوان شرط بیع قرار بدهد، این تابع است، این صحیحه. پس معلوم میشه مقصود بیع بودن و تابع بودن با چیه؟ با جزء قرار دادن یا شرط قرار دادن. این خلاصه بررسی هاییست که برداشت هاییست که ما از عبارت قواعد علامه و از عبارت تذکره علامه حاصل کردیم. تجربه مودی دلیلش اینه، ما میبینیم در قواعد در باب شروط در ضمن بی، مثلا شروطی که در ضمن بی قرار میده، خود شروط دارای 7-8 تا شرطه. یعنی شرط وقتی سعی است که این 8 تا شرط در او باشه. تجربه مودی علی حال میگه اگر کسی عمی را بخره به شرط حمل، به شرط اینکه حملش هم مال من باشه، تجربه مودید؟ بله، همه را بخره به شرط اینکه حامله باشد و حملش هم مال این باشه، یا دابه را بخره به شرط حامله بودن دابه، گاو میخره میگه میخرم به شرط اینکه گاوت حامله باشد و بعد بی حمل معلوم نباشه، میگه در اینجا بی صحیحه، هم دابه را خریده هم حملش را، هم عمه را خریده هم حملش ها، اما حملش به عنوان شرطه، این صحیحه. اما بگد دابه را خریدم فروختم با حملش، یک جزء مبی دابه یک جزء مبی حمل دابه، بگد عمه را میخرم با حمل عمه، هر دو را میخرم، اینجا مقصود بیلبی است و بی باطل میشه، برای اینکه حمل مجهوله، زم مجهول به معلوم مجوز بی نمیشه. تجربه مودید ایشان میگه برن که هر چیزی که منفردن بی و صحیح نیست، یعنی حملا که به تنهایی نمیتونه بخره، حمل مجهوله، به تنهایی خریدنش صحیح نیست، جزءا لیل بی بخره او هم صحیح نیست، بگد بی تو کد دابت و حمله ها، این باطل، بگد بی تو کد دابت و شرط دونک حمله ها، این صحیح. تجربه مودی در مسئله ساده است در قواعد، یه چیزایی که در شرح العلوم هم خونده اید، انسان جنسی را که میخره بعضی شیعا هست که خارج از عنوان مبیعه ولی مندرج در تحت مبیعه، مندرج داخل در مبیعه، مثلا کسی که از کسی خانه میخره، خانه که میخرن قفلهای ثابت داخل در بیعه، قفلهای ثابت یعنی اون که نصب شده به در، سویجیز به اصطلاح اونا داخل در بیعه، خانه که خرید ولو لفظ خانه شامل قفل نمیشه، این خانه هیچ قفلم نداشته باشه، مشتری حقی اعتراض نداره، هزار تا قفلم داشته باشه، بایی نمیگد که من اون قفلها را میکنم ببرم، تجربه من اینا داخل در مبیعه، با اینکه عنوان دار و عنوان خانه شامل اقفال ثابت نیست ولی داخله. اما قفلهای منقول چطور؟ اون قفلهای دستی که منقول قابل نقل انتقال اونا چطور؟ ها؟ اونا داخل نیست. خب یه بابیست که چی چیزی داخل در عنوان مبیعه در مبیعه درج میشه، در اونجا عنوان کرده، میگه اگه کسی عبدی را بخره و این عبد مالی دارد و بایه بگد عبد را فروختم، مشتریم بگد عبد را خریدم، مالی که برای عبد داخل در بیع عبد نیست، یعنی کسی عبد را خریده مال عبد را نخریده، مال هم میمونه برای مولا. خب مگر اینکه مشتری استثناء بکنه، کلمه استثناء را مرحوم علامه به کار برده، این عین عبارت قواعده، الا ان یستثنیه المشتری، مگر اینکه مشتری مال عبد را استثناء بکنه. از چی استثناء میکنه؟ از دخول استثناء بکنه که این داخل نمیشه، تجربه دید. استثناء بکنه یعنی از لایندریز استثناء بکنه، اونا که مندرز در بین نیستن از اونا استثناء بکنه. با استثناء، استثناء از نفی فاده اثبات میکنه دیگه، استثناء از مالایندریز، استثناء باعث میشه که مندرز میشه در تحت بین، یعنی از عدم دخول. مگه استثناء بکنه بگه عبد را میخرم با مالش، تجربه دید. خب اگر ما قائل بشیم عبد مالک میشه، اون اموالی که مولا به عبد تملیک کرده بود، داده بود به عبد خودش، پول داده بود، جنس داده بود، و ما قائل بشیم که عبد مالک میشه با شرط مشتری، اون اموال هم منتقل میشه به کی؟ به مشتری. منتها منتقل میشه چون عبد را مالک میدونه، معناش این است که یعنی در مال عبد باید ابقا بشه، تصرفاتش موقوم میشه بر اذن مولای جدید که مشتری جدیده، تجربه بودید. اما اگر ما مالکیت عبد را محال بدونیم، بگیم عبد مالک نمیشه، اگر عبد را بفروشه با مالهایی که با عبد موجوده، اموالی موجوده با عبد داخل در مبی بشد و جزء مبی، توجه فرمودید، میگه در اموال عبد شرایط به باید زن باشه، شرایط به یعنی باید مشتری بدوند با عبد چقدر مال دارد و اوصاف مالش را بدوند و مقدار مالش را بدوند بعد بخرد، اگه ندوند چون اموال عبد زمیمه بر بی عبد شده، این قهرن چی میشه؟ بی باطل میشه، تدور مودید. بعد ایشون در جاهای دیگه هم یه همچی تعبیری داره، خلاصش این است که در ما بینی مقصود بیل بی او و ما بینی تبعیت فرق شرط قرار دادن و جز قرار دادن، نظر بین نیست که آیا مقصود اصلی مشتری رسیدن به اون مجهوله یا مقصود اصلی این معلومه، اون معیار نیست، معیار نظر مشتری نیست، بلکه معیار شرط بودن و جز بودنه. اگه مجهول به عنوان شرط بی قرار بگیره بی صحیح میشه، اگه مجهول به عنوان جز بی قرار بگیره، نه این مقصود بیل بی است و بی باطل. یه همچه ضابطه مرحوم علامه بیان کرده تا ببینیم تا چه حدودی این صحت داره. ثم علا تقدیر دلاله، بر تقدیر این که ما دلالت این اخبار سبعه را به صحت زمیمه مجهول به معلوم قبولم بکنیم، این ارید انتضاء و قاعدت منها، اگه اراده شده است یک قاعده از این روایات انتضاء بشه، و اون قاعده باشد که وحیت زواد و دم المجهولی للمعلوم، بگیم ذم مجهول بالمعلوم جایزه، و این کان المعلوم غیر مقصود بالبی الا حیلتن لجواز نقل المجهول، گرچه معلوم مقصود بالبی نیست مگر حیله وسیله بشه برای جواز بیع مجهول، برای جواز نقل مجهول، مثل همین سمک، یک کف از سمک گرفته، مقصود اصلی اون سمک معلوم نیست که، او حیله است به سمک مجهول برسه، سمک مجهول را نقل بکنه. اگه مقصود انتداء یه همچه قاعده کلیه است، فلا دلالت فیها علا دالت، در این روایات دلالت به این نیست، یه همچه قاعده ما استنباط بکن، بگیم همه زادن به مجهول بر معلوم صحیحه. ولم یظهر من العاملین بها التدام هذه القاعده، اونایی که به این روایات عمل کردن گفتن ذم معلوم بر مجهول جایزه، اونا هم به این روایت هم به این قاعده عمل نکردن. چون بگم مثلا یه ارکدم یه قوطی کبریت را ذمیمه بکنه به یه انبار پشم که معلوم نیست مقدار چقدره، بگر رو هم رفت رو فروختن به این مبلغ، مجهول را ذمیمه بکنه به معلوم که معلوم حیله وسیله باشه برای خریدن، اونم که ملتزم به این قاعده نیستن. خب بلی المعلوم من بعضهم بل کلهم خلافه، اون که از بعضشون بلکه همشون معلومه خلافی نه، یعنی زمیمه را اگه زمین مقصود بیل بینه باشه، فقط حیله باشه برای خریدن مقصود، تجهیز نمی کنن. فنا نعلم و من فتاواه عدم و التزام هم لجواب بیع کل مقصود من حیث الوصل او تقدیر به مجرد ذمیشه معلومین له. ما میدونیم که اونا ملتزم نیستن بگن بیع هر مقصود، هم از این که از حیث وصل مقصود باشه، از حیث کم و مقدار مقصود باشه، بیع هر مدخول وصفی، هر مدخول کمی جایزه به مجرد یه چیزی معلوم به زمین شد. مجرد یعنی اهم از این که معلوم مقصود بیل اصاله باشه یا حیله برای خریدن او باشه. ما میدونیم ملتزم به این نیستن. کما یشهد به تتبع کلماتهم، اگه کلمات علما را تتبع بکنیم اونم شاهد این است که ملتزم نیستن. و این اریده الاقتصار علا مورد نصوص، اگه مقصودشون از این که جایز مدخول را منظمتن بر معلوم بفروشن، به مورد نصوص اقتصار میکنن. مورد نصوص سه تا بود، سه مورد بود. و هو بیع سمک لاجام، سمک لاجام را بفروشه با زمینه یک کف یک مشت سمک. و لبن ذر، لبن ذر را بفروشه مزمتن به چی؟ به شیعی از لبن محلوب. و مافیل بتون محل و اسباب، یکی هم مافیل بتون را بفروشه، اون بچه ها که تو شکم شیات اونا را بفروشه با اسباب. در این سه مورد اگه به جواب زمیمه عملا بکنن فل امرو سهلون. خب یه قانون کلی نشد، حالا قضیه آسونه یه خورده. اونم علا تقدیر الاغماض ام مخالفت هذه النصوص، اونم اگه غمز نظر بکنیم در مورد روایت هم غمز نظر بکنیم که این نصوص مخالفا للقاعده المجمع علیها، با یک قاعده اجماعی و مسلمی مخالفه. اون قاعده اجماعی چیه؟ من عدم جواز بیع مدخول مطلقا. قاعده اجماعی این است که بیع مدخول مطلقا جایز نیست، چی منفردن چی با زمینه. بقی الکلام فی توضیح تفصیل المتقدم، بلی کلام باقی من در توضیح تفصیلی که مقدم بود. و اصله من العلامه قال فی القواعد فی باب شرط العوضین کل مدخول مقصود بالبیع لا یصح بیعه، هر مدخولی که مقصود به بیعه بیعه صحیح نیست و این دمه الى معلومین کرد زمیمه به معلومه میشه. اما ویدود معل انزمامی الى معلوم، اگه منزم به معلوم بشه جایز بیع با این قید ایدا کان تابیان، اگر مدخول تابع مقصود بیل استقلال نیست در اون صورت با زمیمه جایزه. این تا ورتدا هادت تفصیلت زماعتون من من تاخره ان، متأخرین از علامه این تفصیل را اختیار کردن. الا ان مرادهم من المقصود و تابع غیر واضح، مرادشون از مقصود بیل بیت چیه، مرادشون از تابع بیت چیه، این مدخول واضح نیست. والذی یظهر من مواضع من القواعد و تذکره ان مرادهم بالتابع، مرادشون از مدخول تابع، مرادشون است که مایوش ترد دخوله فی البیع، اون مدخولی که دخولو در بیع به عنوان شرط. و بالمقصود مرادشون از مقصود اون مدخولیست که ما، یعنی اون مدخولیست که کانت جزء او جزء مبی واقع بشه. قال فی القواعد فی باب شرط فی ضمن البیع، در ضمن در باب شرط در ضمن البیع گفته است لو شرط ان الامته حامل او دابه کدالک صحه، اگه شرط بکند این دابه حامله یا امه حامله، بگد امه که میخری حامله، حملش مال توست، به شرط حامله بودن و به شرط حامله بودن دابه بفروشه بی صحیحه. اما لوبا دابت و حمله ها، اگه دابه را بفروشه با حمل دابه، یه جز مبی دابه یه جز مبی هم حمل دابه، ول جاریت و حمله ها، جاریه را بفروشه با حمل جاریه که نه جز قرار بده بطل، در این صورت بی باطله. چرا؟ لأن کل ما لا یصح بیعه منفردن، هر چیزی که بیع او به تنهایی صحیح نیست، بیع حمل به تنهایی که صحیح نیست، لا یصح جزء من المقصود، جزء از مقصود بشه بازم صحیح نمیشه. و یصح تابعا، اما تابع باشه ابن داره صحیح. این تا و فی باب ما یندرج و فی المبی، در اون باب که بعضی جا که مندرج در مبیعه، مندرج در مبیعه یعنی داخل در مبی میشه، تجربه مدید ولو اسم مبی شامل او هم نباشه چی میشه؟ ها؟ بلی داخل میشه در مبی. در اونجا گفته است از سادس العبد، مسئله سادس عبده. ولا یتناول ماله الذی ملکه مولا، بیع عبد شامل نمیشه مال عبد را که مولا بر عبد تملیک کرده بود، اون امواری را که مولا به عبد تملیک کرده بود، بیع عبد شامل اموال عبد نمیشه. یستسلی اهل مشتری، مگر که مشتری اموال عبد را از عدم درج، از عدم اندراج استثناء بکند و درجش بکنه. اونم تازه این قلنا ان العبد یملک، اگه ما قائل بشیم عبد مالک میشه، در این صورت اگه به شرط مال بگد عبد را میخرم به شرط اینکه مالش هم همراهو باشه، در این صورت داخل میشه. فین تقل الى المشتری مع العبد، پس اموال عبد منتقل میشه به مشتری با عبد، منتقل میشه نه اینکه ملکیتش ها، پس چی منتقل میشه به مشتری؟ ما که قائلیم عبد مالکه، قائل به مالکیت عبدیم، منتقل میشه به طوری که قبل از اشترا تصرفات این عبد در ملک خودش که مولا تملک کرده موقوف ببتی به اذن مولا، یعنی بعد از اینم منتقل میشه به مشتری. حالا خودش توضیح هم میده، توضیح میکنه، یعنی در ملکیت عبد ابقا بشه و تصرفات مشتری بعد از این، تصرفات عبد بعد از این موقوف به اذن مولا جدید که مشتریز، موقوف به اذن او میشه. و کانت جعله للمشتری، ما که میگیم منتقل میشه به مشتری و این اموال برای مشتری میشه، قرار دادن این اموال برای مشتری ابقاء له علالم، قرار دادن این مال برای مشتری معنیش نه که اون مال را ابقاء بکنم برای کی؟ هم برای، یعنی در ملکیت باقی باشه. فیجوز ان یکون مدخولا، حالا که اموال اب به عنوان شرط داخل در بی شد، تابعا للبی شد، از توابع بی شد، پس جایز اموال اب چه باشه؟ مدخولا باشه. این عبد را میخره، نمیدونه عبد آیا 50,000 تومان مال با خودش میاره، همراه خود میاره، یا 20,000 میاره، یا مثلا 10 تومان میاره، مدخولا باشه اب نداره. فیجود ان یکون مدخولا و غایبا، ممکنه مدخول باشه یا اصلا اموال عبد غایب باشد و مولا وصف اموال عبد را به مشتری نگه. اما اذا احلنا مدخول باشه، اون اولی اشاره به این است که یعنی در حال حاضر بود بررسی اموال عبد، ممکن بود اصلا مشتری بررسی نکرد، اختبار نکرد، یا غایب بود، مولا میتونست توصیف بکنه، اصلا وصفش را نگفت، عیب نداره، بی صحیح. اما اذا احلنا تملکه، اما اگه ما مالکیت عبد را محال بدونیم، و با اهو و ما معه، عبد را بفروشه و ما معه، اون اموالی که با عبده، اموالی که با عبده، اون اموال هم فرض من است که ملک کیه؟ ها، ملک مولاست، عبد که محال مالک بشه، عبد را بفروشه و ما معه، اون اموالی که با عبد هست بفروشه، سارت جز امن المبی، در اون صورت اموال موجوده با عبد جز قرار میگیره برای چی؟ برای مبی. جز که شد فیعتبر فی شرایط البی، شرایط بی در اون معتبر، یکی از شرایط بی هم معلومیته، باید معلوم بشه. این تا و به مثل دالک فی الفرق بین جعل المال شرطن و بین جعل جزءن صرح فی تذکره، با مثل همین که مال را شرط قرار بده، مال عبد را شرط قرار بده یا جز قرار بده، در تذکره هم به این تصریح کرده فی فروعی مسئلتی تملک العبد و عدمه، در فروعات اون مسئله که آیا عبد مالک میشه یا مالک نمیشه، تجربه بودید، ولی در اونجا تصریح کرده است که اگه مالک میشه به عنوان شرط اگه بخره صحیحه، اگه مالک نمیشه به عنوان جز بخره باید مال عبد معلوم باشه. معللن به کونه مع شرط علت آورده، میگه اموال عبد اگه با شرط خریداره بشه، بگه عبد را میخرم به شرط اینکه مالش هم با خودش بیاره، این کمائل آبار، این مثل آبی چاها میشه، آبی بئرها میشه. کسی که یه چاهی را میخره آیا میدونه در تحت چاه چقدر آب موجوده؟ علم به اندازه آب لازمه؟ نه، او تابع به طوری که جهل به آبی موجود در چاه مضر به صحت بینیست، در فروختن چاه مضر نیست، در اینجا هم اگه به عنوان شرط باشه حالا مالش کمه یا زیاده مضر نیست. و اخشاب سقوف، یا کسی که خانه میخره، صاحب خانه هم مثلا چوبی بودن، این چوبش آیا مثلا بلی زیر یه کار مونده، معلوم چوبش کلفته، نازکه، زیرش چیه، به طور که جهل به اونها عیب نداره، اونا تابعند و اینها در ماننفی هم مال عب مثل اونها میشه، مجهولن باشه عیب نداره. تجربه بودید؟ و قال فی تذکره ایدن فی باب شروط العودین لوبا الحمله ما امه، امتن غلط هستا، لوبا الحمله ما امه، اگه حمله بخره با مادرش، با مادرش یعنی مادرش را میفروشه، حمل را شرط میکنه، ندارد، این شرط هست نه جز، حمل را بفروشه با مادرش یعنی رو مادرش، مادرش را میفروشه، او را شرط میکنه، زاد اجماعا. و فی موضع من باب شرط فی العقل لو قال بیتو که هذه دابه و حمله ها، بگد این دابه را با حملش رو هم رفته فروختم، لم یسه این دناترا لما تقدم من ان الحمل لا یسه جعله مستقلا بالشراء، حمل را نه مستقلا انسان بخره جایزه، ولا جزءا نه به عنوان جزء مبی بخره جایز نیست. و قال ایدم ولو با الحامل، اگه کسی حامل را بفروشه، و یشترط للمشتری الحمل صحه، شرطی هم بکنه صحیح، لانه تابع اون که اساس الحیطان، این تابع مثل اساس حیطان، اساسی تا یعنی پایه دیوار و بناها، انسان خانه که میخره آیا اساس دیوار، زیر دیوار، سنگ، آهک، خاک، اساس حیطان که پایه های دیوار که زیرش معلوم چیه، جهالت به مضر نیست، در این صورت هم جهالت به هم مضر نیست. تجربه وین لم یسح، بله دمه فی البیع، وین لم یسح دمه فی البیع معلوم، گرچه صحیح نیست ذم حمل در بی ما با مادرش، یعنی حمل را ذمیمه به مادرش بکنه، بگد این حمل را با مادرش دو تا فروختم، این صحیح نیست. چرا؟ للفرق بین الجزء و تابع، فرق است مجزور را جزء قرار بده و بین این که چه قرار بده، شرط و تابع قرار بده. و قال فی مود ناخل لو قال بیتو که حادش شیاته و ما فی دری ها من اللبن، بگد این گوسفند را با اون شیرهایی که در لبن او هست، گوسفند را و شیرش را با هم روهم، یه جز مبی گوسفند، یه جز مبی هم چی؟ شیری که در زرعه، بگد بیتو که حادش شیات مع ما فی دری ها من اللبن لم یاد جزید دنا، شیر را جزید مبی قرار بده چون مطوله جایز نیست. و قال فی ماده این آخر لوبا دجاجت ذات بیده، اگه مرغی بفروشد که صاحب تخمه، یعنی تو شکمش تو دلش تخم هست، و شرط ها این تخم را شرط بکند، بگرد میفروشم به شرط این که این تخم موجود در شکم مال تو صحه، و این جعل ها جز هم بینال مبی، همین بیده را اگه جز از مبی قرار بگرد، بگرد این مرغ را با تخمی که در شکمشه با هم فروختم جز مبی قرار بده لمید. و هاده کله ها صریحتون فی عدم جواز دم المجزول علاوت جزیه، همه را صریح درن است که مجزول به عنوان جزیت درست نیست، من غیر فرق بین تعلق الغرض دائم بالمعلوم، غرض دائی برای خریدن و فروختن، غرض دائی به معلوم باشه یا غرض دائی به مجزول، یعنی غرض بله بای مشتری مهم نیست، غرض جمله بندیه، در جمله بندی اگر مجزول را شرط قرار بدن صحیحه، ولو هدف 100% هدفش خریدن مجزوله، اما به عنوان شرط قرار بدن صحیحه، به عنوان جز قرار بدن باطله. و قد ذکر هذا المحقق ثانی فی جامع المقال جل شمه، یه روایت مختصری هم برای تنور افکار بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه مقدمه کوچیکی برای روایت بشه، به طور که هم مسلمه در ادامه حیات زندگی، که حیات اجتماعی باشه، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، مسلم سرمایه های مادی دخالت تامه داره، هم در حیات فردی و هم در حیات اجتماعی. مثلا ثروت، مسکن، منزل، ریاست، پول، بلی ماشین، اینا یه سرمایه های مادی است، هم در حیات فردی اینا اثر دارن، هم در حیات اجتماعی اثر دارن. افراد مملکت پول دار بشن یه حالتی دارن، همشون فقیر بشن یه حالتی دارن، همه با هم مربوطه. به طوری که زندگی محتاج سرمایه مادی است، قطعا بیشتر از او محتاج سرمایه های معنوی و محتاج ارزش های اخلاقی است. اگر ارزش های اخلاقی هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی، این سرمایه های معنوی و ارزش های معنوی بیشتر از او دخالت نداشته باشه، قطعا بیشتر از او دخالت داره. اگه بیشتر از او دخالت نداشته باشه، قطعا کمتر داره. قطع نظر از این فواید اخروی و در عالم پس از مرگ این سرمایه های معنوی چه اثراتی داره، ما قطع نظر از اون میکنیم. حالا ما همین حیات چند روزه دنیویه را، مثلا کسی که دارای سرمایه های معنوی است، هم در زندگی شخصی خودش زندگیش گواراست، کسی که دارای فضایل اخلاقی است، زندگی شخصی او ولو با فقر هم روبرو باشه، مسلم پاکیزه‌تر و گواراتر از زندگی کسی است که ثروت زیاد دارد و اما فرض کنی شب مست میاد خونه، فضایل اخلاقی از نظری رأفت، عاطفه، فرض کنی بلی انسانیت، گذشت، طرفداری از عدالت، این ارزش های معنوی را که نداشته باشه، هم زندگی فردی و زندگی شخصی و تلخه، و مسلم زندگی اجتماعی هم در ما بین یه همچی افراد زندگی کردن هم خیلی سخته. البته به نفع خیلی اجمال عرض میکنم. پس سرمایه های معنوی در زندگی فردی و اجتماعی خیلی ارزش داره، فرد را و اجتماع را به سعادت از سرمایه های مادی بهتر به سعادت میرسونه، زندگی را خیلی سعادتمندانه میکنه. عموما در آیان روحانیون و طلاب خصوصا جدبا که ماها هرچی بیشتر دارای فضائل اخلاقی باشی، وضع لباسمون، من روحم عرض میکنم، به وضع سرمون، به وضع لباسمون، به وضع رفتارمون، به اخلاقمون برسیم، اینا بدونید در با همه شریکیم، اما روحانی هر مقدار سرمایه های معنوی در او زیاد باشه، اون مقدار اگه برای دنیاست در قلوب مردم حکومت میکنه. هر عالمی که متقیست، هر عالمی که واجد سرمایه های اخلاقیست، مردم به او علاقه دارن، مردم دوستش دارن. علما هم که زندگیش با مردمه، نمیتوند که انفرادن زندگی بکنه، منبر میره مردم میخواد، نماز میخونه ولی مقتدی میخواد، رساله مینیزه مقلد میخواد، تدبر مدید دارای هر مقام منصبی از شغل روحانیت باشه، باید با مردم باشه. و اینا بدونید سرمایه های معنوی، ارکردم اینا راجع به اون جهات مادی زندگی است، اما از نظر معنوی اهل علمی که متقی باشه، وارسته باشه، هر مقدار از سرمایه های معنوی برخورداره، اون مقدار وجودش در جامعه نافع، رهبریش درسته، ارشادش درسته، راهنماییش درسته. تجربه مدید و مردم از وجودو استفاده میکنن. کون و دعات ناز به غیر السنت کم داریم، و مخصوصا اگر این سرمایه های معنوی متکی به ایمان باشه، تظاهرات نباشه، تظاهر میدید بله، متکی به ایمان و از ایمان سرچشمه بگیره، او دیگه یه چیز دیگری است. در راجع به ایمان یه بلی مقدار از کردم، یه روایتی هم نوشتم، روایت در جلد دوم اصول کافی است، صفحه 51، ولی سند روایتم در اونجا منقوله. عن الوشا عن ابی الحسن علیه السلام قال سمعته یقول الایمان فوق الاسلام بدرجتی، ایمان یک درجه ما فوق اسلامه، اسلام یه درجه است، ایمان در مرتبه ما فوق او قرار داده. عرض کردم مخصوصا اگر فضائل اخلاقی و این ارزش های معنوی از ایمان به خدا سرچشمه بگیره، او یه چیز دیگری است. هم زندگی شخصی این آقا پاک پاکیزه است، هم در اجتماع خیلی اثر داره. خب اون عالم پس از مرگ هم که دیگه معلومه. ال ایمان فوق الاسلام به درجته و تقوا فوق ال ایمان به درجته، صفت تقوا هم یک درجه ما فوق ایمانه. ایمان که داشته باشه در مرتبه بعدی که یک درجه بالاتر از اوست تقوا میشه. وصف تقوا انسان را از محرمات بالاخره دور نگه میداره. ول یقین و فوق تقوا بی درجتی، مرتبه یقین ما فوق تقواست، اونم یک درجه ما فوق تقواست. ولی اینم دیگه قسمت آخری رو باید. و ما قسم فی الناس شیئون اقل من الیقین، در ما بین مردم از وصف یقین کمتر هیچ چیزی تقسیم نشده. معنیش این است که یعنی مردم از نظر یقین بالاخره ایمان دارن، ای بسا تقوام دارن، ولی یقین یک مرتبه ما فوق این هاست. از مرتبه یقین اکثر مردم با اطلاع نیستن. الحمدلله.